شد به اینکه آمریکایی‌ها کودتا کردن در ایران و بعد دوباره شاه برگردوندن. پس شاه در ذهن تاریخی ملت ایران این سبقه رو داشت که دوبار توسط خارجی تو ایران نصب شده. پس آدم ما نیست.
مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت ایران از مهمترین مسائلی بود که نیروهای مذهبی و ملی را در طول دهه 20 به حرکت و جنبش مشترکی واداشت و رهبران دو نیرو را به ائتلاف کشاند. در 24 مرداد ماه شاه به تردیدهای خود پایان داد و سرانجام فرمان عزل نخست وزیری دکتر مصدق و انتصاب فضل الله زاهدی را امضا کرد. در ساعت 1 بامداد روز 25 مرداد نصیری که حامل نامه عزل دکتر مصدق بود به خانه وی رفت، ولی بلافاصله به دستور دکتر مصدق بازداشت شد و شاه از ایران فرار کرد.
تحریک ها ادامه داشت تا اینکه پادشاه شما برای اینکه پرده ها به عقب برود و قیافه حقیقی هر کس روشن شود بهتر دانست که در غیاب خود او ملت ایران قضاوت خودش را بکند و شما مردم در 28 مرداد قضاوت خود را به اون طریق نشان دادید.
خب محمد رضا شاه وقتی که اومد از سال 1320 تا جریان ملی شدن صنعت نفت، خب یه دوران تزلزل رو سپری کرد تا 28 مرداد که کودتا شد. این دوران یه دوران تزلزل است. محمد رضا شاه هم باور نداشت که میتونه بمونه یا نمیدونه یا نمیمونه، به طوری که هر روز میگفتن میره نمیره. مثلا بحث آذربایجان پیش اومد، کردستان پیش اومد، یه تزلزلایی و اختناقایی مختلفی که مسائل مختلفی که به وجود اومد. منتها وقتی که دیگه این تزلزل این رو از کشور خلاصه راند، برگشت با کودتای 28 مرداد، دیگه دید نه میتونه حکومت کنه و دوران تزلزل خودش رو که در یک دوران امروز میره فردا میاد این میمونه یا نمیمونه سپری کرد.
با فرار شاه به بغداد و سپس روم در سراسر کشور تظاهرات عمومی برپا شد. مجسمه های شاه و پدرش به پایین کشیده شد و عکس های او از اداره ها جمع آوری شد. در تجمع بزرگی که در میدان بهارستان برپا شد، دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه اعلام کرد نظام سلطنتی باید برچیده و حکومت جمهوری برپا شود. البته این موضع شخصی فاطمی بود و دولت دکتر مصدق نسبت به فرار شاه از کشور موضع خاصی را نشان نداد.
هموطنان، دیشب وقتی شستیر گارد شاهنشاهی به طرف من نشانه روی می کرد، من چون به اراده شما، به ثبات و عقیده شما ایمان کامل داشتم، می دانستم که نهضت ملی نخواهد مرد. هموطنان، جنایات دربار پهلوی روی جنایات ملک فاروق را سفید کرد. هموطنان، شکر خدا را که آخرین پایگاه 30 ساله نفوذ انگلستان یعنی دربار ننگین پهلوی آنچنان منهدم شد که جز اراده شما اراده دیگری نمیتوانست این کانون فساد، این کانون ننگ را منهدم کند و سرانجام دیروز یعنی در 25 مرداد 32 منهدم شد.
در اون روز دکتر فاطمی به سفیر ایران در بغداد تلگراف کرد که چون شاه فرار کرده است از ایران، ملت ایران او را مخلوع می شناسد و هیچ گونه تماسی با این شخص فراری نداشته باشید و او یک فردی است که باید در دادگاه های ملی محاکمه بشود.
بنابر گزارش مندرج در اسناد سازمان سیا درباره کودتا، روزولت برای اینکه کودتا را از شکست کامل نجات دهد، به محل اختفای زاهدی رفت. آنها بیدرنگ تصمیم گرفتند افکار عمومی را متقاعد سازند که رئیس دولت قانونی زاهدی است و مصدق آن مقام را غصب کرده و در صدد انجام کودتا علیه شاه است و با تلاش کودتاچیان به زودی اوضاع دگرگون شد. توجه دولت به کودتای مقدماتی و عدم پیشبینی کودتای بعدی موجب شد کودتاچیان بدون برخورد با مانع جدی و به سهولت غیرقابل انتظاری حکومت ملی را ساقط و رژیم آمریکایی را مستقر کنند، زیرا پس از وقوع کودتای نافرجام 25 مرداد دیگر دلیلی برای خوشبینی وجود نداشت. عده‌ای وقوع کودتا را پیشبینی کرده بودند. علاوه بر این، دکتر مصدق با ممنوع کردن تظاهرات عملاً خیابانها را از هواداران خود خالی کرد، اگرچه شرایط و اوضاع سیاسی در 28 مرداد بسیار متفاوت با 30 تیر 1331 بود، اما دولت مصدق نتوانست از آنچه که در اختیار داشت برای مقابله با کودتا استفاده کند. ساعت 3:30 بعد از ظهر 28 مرداد زاهدی رسماً سقوط مصدق و انتصاب خود به نخست وزیری را اعلام کرد. ساعت 7:30 با دستگیری مصدق کودتا پیروز شد و وی به بازداشتگاه رفت و شاه با تلگراف زاهدی به کشور بازگشت. شعبان جعفری از عوامل کودتای 28 مرداد در کنار محمد رضا شاه.
یه نره اون قلعه باشتمون آماده کردیم. خواهش میکنم عجله کنین آقای باش. بریم آقای فهری.
شاید یکی از مهمترین فرازهای کودتای ضد ملی و ضد مردمی 28 مرداد سال 32 که توسط آمریکا و انگلیس طراحی و اجرا شد، نقش رادیو بی بی سی بود. در مرداد آن سال، این رسانه نه تنها رویه بی‌طرفی را طی نکرد، بلکه به ایفای نقش علیه مردم ایران و پایمال کردن حقوق حقی آنان پرداخت.
اینجا لندن، ساعت دقیقاً 12:30 شب.
اینجا لندن است و اکنون ساعت دقیقاً 12:30 شب است. انگلستان از طریق برنامه فارسی رادیو بی بی سی دست به جنگ روانی زد. جنگ روانی اغلب از طریق تبلیغ و با تاکتیک های دقیق و معطوف به اهداف مشخص هدایت و راهبری می شود. هدف جنگ روانی تسلط بر قلب و اندیشه های افراد است و می خواهد باور فرد را نسبت به نظام ارزشی یک دولت، حکومت و یا فرد از بین ببرد. شبکه فارسی زبان بی بی سی نیز برای رسیدن به اهداف خود در ایران از تاکتیک هایی پیروی می کرد. اهداف و تاکتیک های این برنامه ها توسط بولارد و خانم آن لمپتن در سفارت انگلیس در تهران طراحی و به لندن ارسال می شد. این جنگ روانی از دو جنبه به نفع انگلیس بود. یک، با اعتراض رادیوی انگلیس به فساد و سوء رفتار رضا شاه در برکناری او، سابقه و مسئولیت دولت انگلیس در روی کار آوردن رضا خان لوس می شد و می توانست به جای او فرد دست نشانده دیگری را به قدرت برساند. دو، نفرت مردم از رضا شاه باعث می شد نسبت به انگلیس نظر مثبت پیدا کرده و کمی از بدبینی آنها نسبت به این کشور کاهش یابد. در این راستا در شب 8 تیر 1320 شمسی مصادف با 1941 میلادی، رادیو بی بی سی با آگاهی از نقاط ضعف رضا شاه و حرص و طمع او در جمع‌آوری اموال و املاک و دست‌اندازی‌های او به املاک دیگران، از رضا شاه انتقاد کرد و به واقعیت‌های اندکی از دزدیدن زمین‌ها و مایحتاج مردم توسط او اشاره کرد. این رویه به شکل حساب شده‌ای ادامه داشت تا اینکه هنگام حمله متفقین به ایران، سرلشکر محمد نخجوان به اشاره انگلیس دستور ترک مقاومت و مرخص کردن سربازها از پادگانها را داد. محمد نخجوان در اقدامی نمایشی به دستور رضا شاه برکنار شد. در اینجا بی بی سی به حمایت از نخجوان برخواسته و از او به عنوان مردی وطن پرست یاد کرد. این شبکه بازداشت او را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. در لندن، داربیشر و وودهاوس ترتیبی دادند که برنامه اخبار بی بی سی که همیشه با عبارت اکنون نیمه شب به وقت لندن است آغاز می شد، با عبارت اکنون دقیقا نیمه شب است آغاز شود. این علامت رمزی بود برای شاه که انگلیسی ها از او حمایت خواهند کرد.
اینجا لندن، ساعت دقیقا 12 شب.
پخش دو عبارت رمز در لابلای برنامه‌های رادیو بی بی سی، ایراد نطق توسط آیزنهاور در این رادیو و پخش برنامه مخصوص آخرین تردیدهای محمد رضا شاه در مورد کودتا را از میان برد. شاه بعد از اطمینان از این حمایت‌ها به کلاردشت رفت و در آنجا فرمان‌ها را امضا کرد.
دولت آیزنهاور نگاه سیاه و سفید به مسائل و تحولات داشت، همان نگاهی که بعدها ریگان و جورج بوش به تحولات داشتند. اونها تصور میکردن قدرت آمریکا نامحدوده و میتونن دست به هر اقدامی بزنن. اونها معتقد بودند در صورتی که آمریکا دولت مصدق رو برکنار کنه، این به نفع آمریکا خواهد بود و دولت بهتری جایگزین دولت مصدق خواهد شد.
امریکایی‌ها جناح بی سواد و بی فرهنگ و پرمدعاشون از شاه خوششون میومد.
همان گونه که میدونید مشکلی که ایجاد شد مداخله گسترده در امور ایران بود. ابتدا روس‌ها مداخله در امور ایران رو شروع کردند، بعد انگلیسی‌ها دست به کار زدند، در نهایت امریکایی‌ها در 1953 در امور ایران مداخله کردند و مصدق رو از قدرت ساقط کردند و شاه رو بار دیگر به قدرت رسوند. این اقدام مداخله آشکار امریکا در امور ایران
بعد از تسلیم دکتر مصدق، روزولت با شاه ملاقات کرد و شاه ضمن تشکر از او گفت: من تاج و تختم را از برکت خداوند، ملتم و ارتشم و شما دارم. برگاه فاطمی را به خاطر سرنگونی مجسمه های من و پدرم پیدا کنم، بیدرنگ اعدامش خواهم کرد. و بدین سان عصر جدیدی در سرنوشت ملت ایران رقم خورد که هزینه آن 25 سال سلطه مستقیم آمریکا و ده ها هزار کشته و زخمی و زندانی بوده است که نهایتاً با انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 به آن خاتمه داده شد. با گذشت بیش از 4 دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، ابرقدرت‌های جهان با کمک ابزار رسانه‌ای خود و ایجاد اغتشاش‌های داخلی سعی در برهم زدن امنیت ایران دارند که ملت ایران همیشه سره را از ناسره به خوبی تشخیص دادند.
بستنی های سه بعدی پاندا در 6 طعم متنوع و جذاب. پاندا، حال خوشتون با ما.
این کولره دیگه جواب اینجا رو نمیده. وقتش یه کولر نو بگیریم.
ما که دانشجوییم، با کدوم پول؟
قسطی هم نمیتونیم بگیریم. چک نداریم. میریم سر ایرانی. چک نمیخواد. اولش پولم نمیخواد. اگه سر ایرانی کولر داره. بله، کولرم داره.
با خرید کولر بدون پیش پرداخت از سرای ایرانی تابستون رو خنک بگذرون. به شعبه هامون در قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد میدان نمایشگاه سر بزنید.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر ما حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
ماکارونی رو بگردون و بریز تو ظرف خشکه، با پستوی قرمز روش رضایت میشه حاصل. اگه فقط یه بار بپزیش دیگه نمیره زمحفه.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
تازه
با یه احساس تازه زندگی کن، ببین روزای تازه پیش روته، خودت باید قدم برداری امروز واسه آینده هایی که آرزوته. برای زندگی آماده باشو، با یه لبخند دنیا رو نگاه کن، میونه لحظه های تلخ و شیرین خدا رو از ته قلبت صدا کن. یه جوری قصه ها رو پس بزن که دیگه هیچ وقت سمتت برنگرده، تو رو تنها نمیذاره یه لحظه خدایی که فراموشت نکرده.
سلام به شما که عاشقین. تو حس تازه هر نغمه یه رد پای عشق روی دل.
سوختم چه آتشی نگاه تو دارد، آخر دلم دل تو را به دست آرد. بی تو کبیر خوش و خالیم، مرا ببین چه حالیم، باران تا اگر نبارم. جانا بینم رو بوده ای فریبانه، به انتظار تو غریبانه، نشستم ببینم آن با چشمم از تو دل برام.
چون دیدم مرا یا
تو برده ای دگر از یاد، شکستم من هرچه بادا باد، رها چو برگ خسته در باد. جانم تویی چو زلف تو پریشانم، خزان منم که غرق بارانم، یادگر نمیتوانم.
به نام خدا. من سلام عرض کنم، حمید درخشان بازیکن اسبق تیم ملی. خواستم خدمت شما عرض کنم که یه آهنگی از آقای سالار عقیلی برای من پخش کنم. صدایی نه سکوتی نه درنگی نه نگاه، نه تو را مانده امیدی نه مرا مانده.
بنده علیرضا افتخاری هستم.
رضا گلشن هستم. من علی آقا هستم.
آهنگای منو می توانید از برنامه حس تازه شبکه جوان بشنوید.
کارهای اخیرم رو تقدیم حضورتون می کنم. امیدوارم که لذت ببرید.
چشما تلفیق شب و شهرن با ماه نسبت داری انگاری زمان توقف می کنه با تو جایی میونه خواب و بیداری اینقدر نزدیکی به قلبم که با فکرتم کم میشن دوها چی بهتر است این حس بی تکرار من پای اقیانوس تو کوها
ساعت 13:30 دقیقه. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.